میشه از فرزندانتون چقدر شناختین، از همسرتون چقدر شناختین، کلا از اطرافیانتون در خانواده چقدر شناختین، چطوری شناختو پیدا کردین؟
شناخت از افراد همون با رفت آمد، با نشست و برخاست میتونه آدم بشناسه طرف رو. بعد اخلاق طرف میاد دست آدم. مثلا من خودم یکم چند ظرفی هستم، اگه کسی بخواد با هم درست صحبت نکنه میفهمی که من جنبشو ندارم، سعی میکنه درست صحبت کنه. بعد خودم هم اطرافیانم و مثلا گذشت میکنم، خب اخلاقاشون اومده دستم، بعضی ها رو میبینم آره اینجوری با هم رفتار میکنم، من میگفتم بیشتر تو خودم، یعنی بیشتر خود خوری دارم، نیست که بخوام مثلا بروز بدم که بگم بدم اومده اینا. و بعد خب گاهی وقتا پیش میاد که مثلا تو خودم میدیدم و ناراحت میشم و میگم آخه این چجوریه که نباید آدم رو درک کنم.
گفتن که 7 سال با هم اختلاف سنی داریم، تقریبا 1.5 سال هست که از همدیگه شناخت داریم، ولی خانواده بنده مخالفت میکنن فقط به خاطر اختلاف سنی. میخواستم کمکم کنید. انشالله که در یه برنامه راجع به این موضوع صحبت میکنیم. خیلی متشکرم، از کتاب تعریف کردن تینا جان، گفتن چقدر خوب، ممنونیم از شما که میشنوین. دیگه گفتن که شما خیلی خوش سلیقین، خیلی زیاد. خانم سمیپور عزیز تو انتخاب ترانه هاتون دستتون درد نکنه.
دم شما گرم.
ای بابا من با مادرت صحبت کردم چینا جان، الان آرومه.
بفرمایین بفرمایین شیرینی. تینا چرا گریه میکنی؟
دایی اصرار داره من باید با مامانم آشتی کنم.
حالا منم اصرار دارم، هیچ کسی جز مادر آدم احرم نیست، نمیدونه توی دل آدم چه خبره، اصلا از چشای آدم میخونه مادر.
مامانه من تو چشای من خودشو میبینه، متاسفانه چیزی از تینا نمیبینه.
تینا
که
تینا جون داری زود به قاضی میری یا نه؟
نه خانم سرلک، همچینم بچه زود به قاضی نمیره. این خواهر من
بله.
این چند سال برای شناخت تینا خیلی کم وقت
گذاشته. همیشه
تو هر سنی گفته تینا عینهون بچگی خودمه، عینهون نوجوانی خودمه. بابا تینا یه آدم جدید، خواهر من.
احسنت.
بله
من بچه‌شم. خب به هر حال جون
بله دقیقاً، اما یه انسان با علایق شخصی، ویژگی‌های شخصی، تازه دور زمونه، محیط، اجتماع، محل کار، دوستا، اینا
بله
همه تو شخصیت
همه.
آدم دخیلن. قاعدتاً تینا مثل خواهر من نیست.
همینو بگو دایی جون، همینو بگو.
خب میدونی به نظر من آدم بچه خودشم باید بشناسه.
بله
میدونیم بچه‌مون خورشه مثلا بامیه نمیخوره ولی فلفل تو غذا مثلا دوست داره. خب دقیقاً روحیاتش هم همینطوره، خاص خودشه، قرار شبیه ما باشه.
از اوناست که کارشناس میطلبه و من باید دست به کار بشم.
خب زنگ بزنید ببینیم کارشناس چی
فرمایید.
الو
عزیزم بذار شماره رو بگیرم.
هنوز من احساس کردم
خانم دکتر مانا هومن. الو
سلام بفهمید دست.
سلام خانم دکتر.
خوبه
شما؟ متشکرم. شما خوبی؟
خانم دکتر این مامان من همش میگه تینا عین بچگی های خودمه، من هر کاری کردم تینا هم همون کارو میکنه، ولی من واقعا طاقت دیگه ندارم.
خانم دکتر در کل ما چطور باید بچه هامون رو بشناسیم؟
بله هستم در خدمتتون. خب این تفکر که تینا شبیه بچگی های منه و باید شبیه بچگی های من باشه یا اینکه حتما شبیه منه کاملا غلط هستش. من الان خدمتتون توضیح میدم که ما به 3 دوره میتونیم شخصیت بچه‌هامون رو تقسیم بندی بکنیم، یکی قبل از 7 سالگی، یکی 7 تا 14 سالگی و یکی هم 14 سالگی به بعد. ببینید نوزاد ما که دنیا میاد بنا به مسائل ژنتیکی، دوران بارداری، لحظه زایمان، با خلق و خوی متفاوتی دنیا میاد که ما میتونیم این خلق و خو رو به چیزهای مختلفی ربط بدیم، مثل سطح تحریک پذیری بچه‌ها که با هم متفاوته، سطح میزان فعالیت و انرژی اونا که با هم متفاوته، تمایلشون به نزدپذیری که باز با هم دیگه متفاوته، آسیب پذیریشون که با هم دیگه متفاوته، روابط اجتماعیشون که با هم دیگه متفاوته، که تا 7 سالگی این خلق و خوها حتما باید شناسایی بشه. اما باید ببینیم بچه که من با چه خلق و خویی دنیا اومده که من همون رفتار رو باهاش بکنم، رفتار مناسب و خلق و خو رو باهاش انجام بدم و پذیرشش بکنم که این خلق و خوی بچه منه و نه قرار شبیه سارا باشه، نه قرار شبیه مامان من باشه، نه قرار شبیه من باشه. بشناسم خلق و خوی بچه خودم رو. از 7 سالگی تقریبا شخصیت بچه حدود 1/3 شکل گرفته که میره توی دسته‌بندی های این که آیا بچه من کلا احساساتی و هیجاناتیه یا جز بچه هایی که خیلی منطقیه و ذهنیه فکریه یا جز بچه هایی که خیلی غریزی و شعوریاتش در واقع داره مدیریتش میکنه، که من بازم باید بچه‌مو بشناسم ببینم تو کدوم گروه از 7 سالگی تا 14 سالگی داره حرکت میکنه که بتونم استعداد یابیش بکنم، رفتار درست باهاش بکنم، تکالیفشو بهش بگم چطور بهتر میتونه انجامش بده موقع امتحاناتش، یا حتی به آموزگارانش بگم بچه من جزو کدوم یکی از این دسته ها هستش. از بعد از 14 سالگی هم که شخصیت من بسته میشه و تا آخر عمر شخصیت من هست، فقط باید رشدش بدم، بازم من باید بدونم شخصیت من جزو کدوم یکی از دسته های نهگانه شخصیت شناسی هستش، که آیا باز جزو کدوم تیپ های شخصیتی هست با یه عالم ویژگی های متفاوت. اینجوری خدمتتون بگم که این میوه ها میمونیم ما، گلابی، سیب، انگور، آیا اینا شبیه همن؟ هر کدوم ویژگی های خودشون دارن، هر کدوم خواص خودشون دارن و حتی ممکنه ایرادای خودشون داشته باشن. ما آدم هم از بعد از 14 سالگی تایپ های شخصیتیمون اینقدر با هم متفاوت میشه. اگه قرار باشه که فکر کنم چون من اینم همه باید مثل من باشن، همه باید مثل من فکر بکنن، ما اصلا نمیتونیم ارتباط موثری نه با خودمون نه با بقیه برقرار کنیم، چه برسه با بچه جوان و نوجوان.
درسته. خیلی خیلی متشکرم از شما خانم دکتر مانا هومن عزیز که وقتتون رو به ما دادید.
خواهش میکنم، امیدوارم جواب سوالشون رو گرفته باشم.
بله ممنونم از شما. بله. سپاسگزارم. وقتتون بخیر. خدا نگهدارتون.
زنده باشید. روزتون خوش باشه. خدا نگهدار.
میخواستم بگم من وقتی با پسرم دارم زندگی میکنم خب شناخت کافی روش دارم، اونم رو من شناخت کافی داره. وقتی میبینه من روش زندگیم چجوریه، در هر شرایطی میدونه مادرش مسئولیت زندگی رو قبول کرده، اونم مثل خود من شده، رفتارش با بزرگترا مسئولیت امور زندگی، مثلا اگه حقوقش رو وقتی میگیره میدونه باید با این حقوقش چجور قسطا رو پرداخت کنه، چجور پسنداز کنه. چرا؟ چون روش زندگی منو دیده، مسئولیت منو دیده، رو من شناخت پیدا کرده. فقط همه یه شناخت منم پسرم از من یاد گرفته. خیلی ممنون از برنامه خوبتون. امیرخانی هستم.
آقای محمد عسکری گفتن بچه ها در کلاس خواسته های ما شاگردی نمی کنن، در کلاس اخلاق و رفتار و کردار ما شاگردی می کنن. بچه ها لوح سفیدن، هرچه از ما سر بزنه اثرش رو روی این لوح می شه دید.
بچه ها شیرونی زندگی
هن. آره.
سلام، وقت بخیر. شناخت یکی از ابزارهای مهمیه که به ما در داشتن ارتباط مؤثر با دیگران کمک میکنه، اما شک ندارم که این شناخت به تدریج حاصل میشه، چون در اتفاقات مختلف زندگی که آدمها رفتارهای مختلفی رو از خودشون نشون میدن و اونجاست که میشه متوجه شد که چطور باید با اونها ارتباط برقرار کرد. به عنوان مثال یه کسی هست که شاید ادعا میکنه من بسیار آرومم و عصبانی نمیشم، اما با بروز کوچکترین مشکل عصبانی میشه و رفتارهای خیلی بدی مثل شکستن وسایل اطرافش ازش سر میزنه. خب وقتی که چنین رفتاری ازش مشاهده میکنیم، خودمون باید به این نتیجه برسیم که در برخورد با این آدم پرخاشگر باید چطوری برخورد داشته باشیم، چطوری عمل بکنیم. اما هیچ کسی نمیتونه یک روزه تمام ویژگی‌های اخلاقی خودش رو بروز بده و حالا نمیشه زمان داد که در چند ماه یا چند سال به دست بیاره، اما در گذر زمان این شناخت حاصل میشه. و من توصیه‌ام به زوجهایی که در شروع ازدواج هستن اینه که قبل از ازدواج سعی کنن خیلی دقیق هم دیگر بشناسن. ازدواج عجله‌ای و بدون شناخت هیچ اتفاقی براشون به همراه نداره جز خدای نکرده جدایی یا اختلافای پی در پی. تشکر میکنم، ملیحه چراغی هستم از قم، شاد و فیروز باشید.
سلام ببخشید اینجا رادیوه؟ به من گفتن اینجا رادیوه.
بله بفرمایید رادیوه.
ببخشید میشه اعلام کنید برق شهر بازی بوستان خانواده رفته بس کنن؟ بچه من مونده رو چرخ و فلک.
خیلی بمیرم. این برنامه خانواده است ولی من حتما اعلام میکنم گناه داره بچه.
شما هم بشید من براتون یه لیوان شربت.
خب دوستان ببخشید میشه به من آنتن بدی من اعلام کنم؟
نه چیزه یه لحظه باش. حالا البته نیم ساعت بعد اعلام کن، من این نفسی واقعا بکشم.
وا بچه میترسه آقا اون بالا، من خودم الان استرس گرفتم شما گفتید.
نه بابا خانم شما هم جدی گرفتی. بذار انقدر ذهنش درگیر و رویا پردازه که الان فکر میکنه وسط یه ماجرای تخیلی و الان لاک پشته نینجا میاد نجاتش میده.
بابا بچهای ده نودی ان دیگه، آدمو خسته میکنن.
من الان بودم سکته زده بودم،
یعنی هیولا بودی.
خیلی کنجکاون، واقعا کنجکاون، دیوونم کرده، مدام سوال میکنه.
حالا چی میپرسه؟
از خودش میپرسه بچه الان چه وقت خودشناسی؟ آخه بازی تو بکن.
اتفاقا به نظر من توی این سن باید کمکشون کنیم که خودشونو بشناسن. بله
سرلک. بله ولی من مخالفه هستم.
چرا خب مخالفی؟
به نظرم توی این سن باید حواسش به بازیش باشه. اگه بخواد از خودش سوال کنه دیوونه میشه.
چرا دیوونه میشه؟
حالا باید از کجا بفهمیم بچه ها تو چه سنی باید خودشناسی رو شروع کنن؟ تا الان که درگیر کشف دنیای اطرافش بود، الان در مورد خودش سوال میکنه.
واقعا؟
بله.
خدا صبرتون بده. ببخشید.
در واقع از بدنش میپرسه، از روحیاتش میپرسه، از اینکه اومده تو این دنیا چی کار کنه میترسه.
سوالات فلسفی.
یکی نیست بگه بچه ارسطو و فلان چمم افلاطون که نیستی، بچه منی دیگه.
خب حالا شما شرایط اینجوریه، نباید که بچه رو سرکوب بکنین، که باید یاد بگیریم بهشون کمک بکنیم که اینا خودشون رو بشناسن.
چطوری آخه خانم؟ چطوری؟
چجوری تینا؟ منم نمیدونم چجوری. چجوریش واقعا همیشه نیاز به بحث و گفتگو داره.
کارشناس
ندارم.
زنگ نمیزنی؟
نه میخوام که خودمون با هم دیگه صحبت بکنیم. نه حالا میخوام با هم دیگه صحبت بکنیم. بچه‌مو
برام بیارم.
اعلام کنم؟ آنتن بدین من فعلا اعلام کنم. بفرمایید شما اعلام کنه.
مسئولین محترم بوستان خانواده، برق رفته، بچه این آقایی که الان تو کافه کتاب پای تخته
اون بالاست،
بالای چرخ و فلک گیر کرده. لطفا
بیارینش
پایین، اقدام نمایید و ایشون رو بیارید پایین.
آفرین. اونجا رو درده آی که چقدر این بچه ها پیچیدگی دارن. آره. پیچیدگی سوال های بچه ها راجب شناخت خودشون، سوال های ما پدر مادرها راجب شناخت بچه ها، این ارتباط دو طرفه، اینا همش
دایی نبودی. آقای اومده بود اینجا بچهش گیر کرده بود بالای چرخ و فلک، یکی داشت میگفتش که من اینو چی کارش کنم، یه ازم سوال. آره.
گیر کرده بود
برمخته بود.
چیکار کرد؟
هیچ، ما اعلام کردیم برق بیاد، ان که بیاد. رفت حالا پیش بچه.
آه بنده خدا.
میگفت چیکار کنم که بچه رو بشناسم.
بله.
دایی اون کتابی که دستت بود بشه چی میخوندی؟
اینو میگی؟
آره.
خب این تو میدونید از جبران خلیل جبران، البته جبران خلیل جبران یا همون جبران.
دایی ما انقدر اسمای
جبران خلیل جبران هم شنیدم البته.
دیگه اون دیگه خیلی اشتباه بود. جبران یه جورای درسته ولی کلا اصلش جبرانه.
جبران.
بله نمیشه که فرزندان شما نیست. آنها پسران و دختران اشتیاق زندگی هست. آنها از طریق شما آمدند و نه از شما. و اگرچه آنها با شما هستند
متعلق به شما نیستند.
احسن.
شما می توانید عشق خود را به ایشان بدهید ولی افکارتان را نه.
اینو بده من یکس بگیرم برای خواهرت بفرستم. اینو بده من یکس بگیرم برای خواهرت بفرستم.
باید گفت واقعا اینو خیلی مهم.
من خواهر شما رو خیلی دوست دارم که با این شعر آگاه سازی کنم.
احترام به بزرگتر فراموش نشه. ما
بله مادر منه. خب تینا جان، تایی جان، دیگه آخر برنامه است. من امیدوارم که شنونده های عزیزمون از این برنامه ما استفاده لازم رو برده باشن، راه های شناخت رو یاد گرفته باشن، اینکه چی کار بکنیم که همدیگر رو بشناسیم، برای خودشون، برای فرزندانشون، برای زوجین مفید بوده باشه.
100%. منم امیدوارم که مادر بنده این برنامه علل خصوص این برنامه به توان این برنامه رو خیلی قشنگ شنیده باشن.
ایشالله که شنیده باشن. دایی جان شما خدافظی کنیم.
من همتون رو به خدای بزرگ میسپارم و آرزو میکنم که در تمام شهرها و برای تمام مردم دنیا همه امکانات اولیه زندگی فراهم باشه.
ایشالله.
ایشالله.
خیلی متشکریم از همراهی شما. به خدای بزرگ میسپاریمتون. خدا نگهدارتون باشه.
خدا حافظ.
شهر آماده.
این روزا وضعیت رستوران ها به خصوص در جاهای پرتجمعی مثل مراکز تجاری و تفریحی یه مقدار نگران کننده است. شما چه فکر میکنید؟ اهل رفتن به رستوران هستید؟
آره. نه.
خب چرا شما آره چرا شما نه؟
خب با دوستان میرم رستوران به خاطر اینکه خب یه رو تفریح حساب میشه، بعد خب یه اوقات فراغت همه، با هم صحبت میکنیم، مشورت میکنیم،
ساعت خوشی رو با هم میگذرم.
آره.
اما شما چرا نه؟
خب کرونا بگیریم که چه ارزشی داره بریم شو دوستا؟ خب میشون میمونیم تو خونه دیگه.
میتونیم با دوستان توی فضای باز قرار بگذاریم،
پارک قرار بزنیم و مثلا اوقات فراغتمون رو بگذرونیم، یا مثلا تصویری صحبت کنیم مثلا توی خونه، اصلا به جای اینکه بریم بیرون.
میدونم که بچه‌های الان یه مقداری براشون زندگی سخته، جوونا، اما باید مواظب سلامتمون هم باشیم. بله. درسته؟
بله، چون خانواده‌مون اگه درگیر بشن، خودمون درگیر بشیم، خانواده‌مون درگیر میشن و همین باعث میشه که پیشروی کنه دیگه. هی به فامیل و نزدیکانمون آسیب میزنیم و دیگه نمیشه کاریش کرد.
حالا بازم حاضری به رستوران؟
رستوران نه. ولی خب جاهای دیگه میرم، چون با رعایت شیوا خب آدم میتونه بازم کاراشو انجام بده، چون خیلی‌ها مجبورن که مثلا حالا برن بیرون، ولی حالا تفریح لزوما نیاز نیست بری رستوران زیاد تو این کرونا.
نه ما رستوران خلوت میریم، ما خودمون رعایت میکنیم دیگه، سعی میکنیم تو فاصله و اینا رعایت کنیم، دستامون رو میشوریم. بهتر رستورانه برن که میزا خیلی با هم فاصله داشته باشه، بعد خب خود کادر اونجا هم همه ماسک زده باشن، رعایت کرده باشن، تمام چیزا ببینن که قشنگ تمیز میشه. ولی خب بهتره که نرم. اگه خواستم برم مجبور شدن اینجور جا برم.
اصلا رستوران ها من نمیرم.
چرا؟
چون اصلا رعایت نمی کنم.
موردشو دیدی چطوریه؟
بعد دیدم بدونی که فاصله رو بخوام رعایت بکنن و کنار هم به سر نشستن، اصلا رعایت نمی کنم. والا من حقیقت اصلا نمیرم رستوران، نمیرم، چون توی جایی که به سر جمع میشه اینا دوست ندارم، نمیرم. تو بانک کار دارم ولی اومدم بیرون واستم تا نوبتم بشه. هی میام اونجا پشتش نگاه میکنم، میرم نوبتم شده میرم. اگه نه که همین کنار واستم تگ با کسی هم نه صحبت میکنم نه چیزی. رعایت میکنم. همینجا شما توی این مسیر الان پیتزا فروشی هست معروفه، جمع میشن غروبا خانوما آقایون، اصلا رعایت نمی کنن.
دیروز ما رد می شدیم رستوران ها حتی مسقفش یعنی جای سوزن انداختن نبود و همه خب غذا می خورن بدون ماسک، یعنی تو فاصله شاید 15 سانتی هم نشسته بودن. فکر می کنم مثلا تو یه فضای 40 متری شاید 50-60 نفر آدم یه جا داشتن غذا می خوردن و اصلا رعایت نمی کردن اصلا به هیچ عنوان.
چرا اینقدر ترس نیست؟
حق با شماست، ولی متاسفانه جامعه ما شاید از چیزی که بیشتر روش تاکید کنه بیشتر فراری هن. نمیدونم،
متاسفانه یه تعدادی هستن رعایت نمی کنن، اونا هم من نمیتونم دلیل خاصی رو عنوان بکنم. واقعا دیدم شنیدم که بعضی ها رعایت نمی کنن تو رستوران ها. من خودم 13 به در توی دور همی خانوادی کرونا گرفتم و همین باعث شد 14 روز خودم و خانوادم رو قرنطینه کردیم تا خوب شدیم. اصلا باورمون نمی شد چطور ما کرونا گرفتیم. من نمیدونم، من ناقل بودم، خواهرم ناقل بود. توی رو 13 به در یه خانوادگی دور همی بودیم، فرداش اومدیم خونه دیدیم بدن درد، سردرد، همه جای بدنمون درد، گلو در، رفتیم دکتر گفتن کرونا گرفتی. گفتم باید 14 روز استراحت مطلق بکنیم تا خوب بشیم.
پس وای به رستوران ها که خانواده های مختلف هستن،
باید رعایت بشه، جمع بشه، حداقل بیرون بر باشن، فقط حضوری مردم نیان تو رستوران، خیلی شلوغ میشه. به نظر من کلا دستش خیلی بهتره، چون نمیتونن رعایت بکنن، نمیتونن نظارت بکنن، نمیشه بسته بشه، خیلی بهتر. واقعا خطرناکه دیگه، بالاخره رستوران با این جمعیت الان شلوغ میشه، خیلی خطرناکه.
سلامت و ایمنی شما آرزوی ماست. شماره 960-240-24 و دریافت پیامک ها شماره 137-5-0-74 رو به خاطر بسپارید.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
راه شب یکی از قدیمی ترین و پرشنونده ترین برنامه های رادیویی که از دیرباز عامل ارتباط رادیو و مخاطبینش بوده.
ساعت انتهایی پنجشنبه شب یا همون اولین دقایق آغازین جمعه هم رادیو ایران با یه راه شب دیگه همراه شنونده هاشه.
شب و تجلی وصل و حدیث عشق راهیان راه هم راه شب.
علایی هستم، تهیه کننده برنامه راه شب، یکی از قدیمی ترین برنامه های رادیو. برنامه راه شب در شبهای جمعه با اجرای حسن همایون بیننده خوب راه شب تقدیم شما عزیزان میشه و سعی میکنیم لحظاتی شبانه و عاشقانه رو برای شنونده ها ایجاد کنیم و محور برنامه نظرات شنونده ها در مورد موضوعات مختلفه. در راه شب سراغ شعر میریم، موسیقی، داستان و بخش ویژه‌ای که این هفته ها اضافه شده به راه شب، داستان موسیقی های قدیمی رو بررسی میکنیم. شنونده راه شب باشید. شبهای جمعه، رادیو ایران، موج اف ام، ردیف 90 مگاهرتز.
ترویج کتابخوانی یکی از مهمترین مسئولیت‌هایی که نهادهای فرهنگی مثل رادیو بر عهده دارند.
در همین راستا رادیو معارف مسابقه رادیویی یار مهربان رو که هر بار با موضوع یک کتاب خاص تولید میشه تقدیم مخاطبانش میکنه.
یار مهربان. آرامش
اهل دانشین. محمد جواد آبدینی هستم، تهیه کننده برنامه یار مهربان. خدا رو شکر هستیم که توی این برنامه تونستیم استقبال خیلی خوبی از مخاطبانمون داشته باشیم در برنامه یار مهربان. انشالله به امید خدا هفته که پیش رو هست کتابی که در نظر گرفتیم با توجه به اینکه میلاد با سعادت امام هادی علیه السلام رو پیش رو داریم، کتاب و رمان نامه ای از تختگاه را قراره که بررسی بکنیم و شنوندای بزرگوار هر روز ساعت 16:30 دقیقه میتونن با این مسابقه جذاب و رادیویی همراه باشن. یه توضیح کوتاهی در خصوص رمان نامه ای از تختگاه عرض بکنم که دو مسئله کلامی جبر و تفویض را در قالب روایتی داستانی قراره که توی این کتاب بررسی بکنیم. بسیار جذاب و آموزنده میتونه باشه و خوندن این کتاب میتونه بسیار مفید باشه برای مخاطبین عزیزمون.
درسته که شوخی کردن با مشکلات جدی زندگی مثل مشکلات اقتصادی اونا رو حل نمی کنه، اما گاهی اوقات باعث میشه که تحمل پذیرتر بشن و بشه سر فرصت برای حلشون هم فکری کرد.
برنامه حباب رادیو اقتصاد فردا با همین روی کرد به سراغ مشکلات اقتصادی میره.
من رو حباب برداشت.
حباب برنامه انتقادی با محوریت طنز و کمدی، متشکل از قطعات متعدد نمایشی که به مشکلات و موارد اقتصادی میپردازه.
شرکت کننده شماره 3.
بله.
آنچه که در آخر هفته های گرم تابستانی باعث تمدد اعصاب و نشاط.
روز جمعه اول مرداد ساعت 17 روی موج 98 برنامه حباب رو با موضوع مدیریت اقتصادی خانوار با تمرکز بر ازدواج اقتصادی دنبال کن. روزهای جمعه ساعت 17 تا 18 موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. شبکه رادیوی اقتصاد برنامه حباب. حباب
با 324 انتخاب آسان است.
غیر از طراحی جذاب برای خرید شیرالات چیزای دیگه ای هم مهمه.
شودر میگیریم.
پرلاتور خیلی اهمیت داره.
خب دیگه شودر.
آبکاری خیلی مهمه.
پس شودر میگیریم.
کارتریج یادم نبود.
آفرین شودر میگیریم.
چرا شودر؟
به نظرم چون جزئیات مهمه بهترین گزینه شیرالات شودره.
شودر چون جزئیات مهم است.
انکریکی های عزیز سلام. به دنبال اجرای موفق طرح ملی نورواره بروکس، این بار هم با طرح سراسری وات های طلایی بروکس در خدمتتون هستیم. در این طرح قرار به کمک شما عزیزان بسته های متنوعی از انواع محصولات بروکس رو در سراسر کشور در اختیار مردم عزیز قرار بدیم. برای اطلاع از نحوه همکاری و مزایا طرح با ما تماس بگیرید. ارسال عدد 9 به سامانه 3075116. مرکز تماس تلفنی 021 75 116. www.brooks.ir. وات‌های طلایی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
خراب تو بعد ناب بر شانه من آسود.